بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
با سپردن استان هلمند به ریش سفیدان محلی، نیروهای انگلیسی از این منطقه خارج شدند. در تصادف دو قطار مترو در مرکز روم دست کم یک نفر کشته و 60 تن مجروح شدند. چین از کره شمالی خواست از دامن زدن به تنش‌های بیشتر خودداری ورزد. ساعت 14. سلام شنوندگان گرامی، جان خاکزاد هستم و به اتفاق همکارانم مشروع خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. به گزارش ناتو، نیروهای بریتانیایی امروز از استان هلمند که یکی از آسیب پذیرترین مناطق افغانستان است بیرون رفتند. این اقدام در پی توافقی با شیوخ محلی و مقامات افغان صورت گرفته است. به گفته یکی از سخنگویان ناتو، در پی برقراری آرامش باثبات در این منطقه که پس از انجام این توافق در اواخر ماه سپتامبر به وجود آمده است، عملیات خروج 120 نیروی بریتانیایی آغاز شد. امروز هواپیماهای نظامی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان موازی را در استان اوروزگان بمباران کردند. در این حملات 16 تن از شبه نظامیان که احتمالاً عضو طالبانند کشته شدند. در بیانیه که ناتو در این باره منتشر کرد گفته شده یک فرمانده میان مرتبه مشهور طالبان نیز در میان کشته شدگان بوده است. برخورد دو قطار در متروی روم به کشته شدن دست کم یک نفر و مجروح شدن 60 تن دیگر انجامید که حال نزدیک به 20 تن از آنها وخیم گزارش شده است. این تصادف در نزدیکی ایستگاه مرکزی شهر روم روی داد. اداره متروی شهر روم تأیید کرد که این برخورد در ایستگاه میدان آزادی پیاتزا ویتیرو روی داده است، اما هنوز جزئیات بیشتری درباره چگونگی این واقعه به دست نداده است. در پی تصویب تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه کره شمالی که به خاطر اعلام آزمایش بمب اتمی توسط این کشور صورت گرفت، چین امروز از کره شمالی خواست از دامن زدن به تنش‌ها خودداری کند. سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد این کشور امیدوار است که کره شمالی مسئله برنامه توسعه اتمی خود را به گفته او به جای دست زدن به اقداماتی که اوضاع را بدتر یا متشنج‌تر می‌کند از طریق رایزنی و گفتگو حل کند. کره شمالی امروز هشدار داد که تحریم‌های سازمان ملل به منزله اعلام جنگ علیه این کشور است. وزارت امور خارجه کره شمالی اعلام کرد این کشور هر گونه حمله‌ای از سوی هر کشوری را بی‌رحمانه پاسخ خواهد داد. به گفته وزارت امور خارجه کره شمالی، این کشور کاملاً مراقب فعالیت‌های آمریکا است و در صورت لزوم به اقدام‌های مختزی دست خواهد زد. کره شمالی هشدار داده است که قرار است دومین آزمایش هسته‌ای احتمالی خود را انجام دهد. میپردازیم به گزارش‌های خبری این ساعت. سفر پاپ بندیکت 16 هم به ترکیه که گفته میشد ممکن است لغو شود، در اواخر ماه میلادی آینده صورت خواهد گرفت. هدف از سفر پاپ به ترکیه تقویت دوستی میان کاتولیک‌ها و ارتودکس‌ها و نیز رفع کدورت‌ها میان مسیحیت و اسلام عنوان شده است. دولت ترکیه از قطعی شدن سفر پاپ به این کشور استقبال کرده است. گزارشی از همکارم علی جوانمردی از آنکارا.
سفارت واتیکان در آنکارا اعلام کرد پاپ بندیکت 16 هم رهبر کاتولیک های جهان بنا به دعوت احمد نژاد سزر رئیس جمهور ترکیه در روز 28 نوامبر وارد این کشور می شود و به مدت 3 روز با مقامات سیاسی و مذهبی ترکیه و رهبران ارامنه ملاقات خواهد کرد. قرار است در روز سه‌شنبه 28 نوامبر پاپ در آنکارا با احمد نژاد سزر دیدار و گفتگو کند. چهارشنبه 29 نوامبر از شهر ازمیر در غرب ترکیه دیدن نماید و در سومین روز سفر خود از پاتریک خانه ارتودکس در فنر روم استانبول و کلیسای عزیز آندریاس دیدار کند. رسانه‌های ترکیه هدف سفر رسمی پاپ به این کشور را تقویت روابط میان مذاهب کاتولیک و ارتودکس و به ویژه گام نهادن در مسیر دوستی میان اسلام و مسیحیت توصیف کردند. پاپ با پروفسور علی برداکوغلو رئیس امور دیانت ترکیه دیدار خواهد کرد و درباره راهکارهای رفع کدورت‌ها میان اسلام و مسیحیت به گفتگو خواهد پرداخت. در پی سخنان اخیر پاپ بنedیکت 16 در خصوص پیامبر اسلام که انتقاد شدید کشورهای اسلامی را در پی داشت، اسلامیون ترکیه نیز خواستار عذرخواهی پاپ شده بودند. پروفسور علی برداکوغلو که با پاپ دیدار خواهد کرد، مراتب ناخرسندی مسلمانان از سخنان اخیر پاپ را ابراز خواهد داشت. در این میان کانال خبری انتیوی ترکیه گزارش داده، احتمال دارد پاپ پاتریک خانه فنرروم استانبول را به عنوان مرکز ارتودکس های جهان معرفی کند. در پی اعلام قطعی شدن سفر رسمی پاپ در اواخر ماه آینده میلادی، دولت ترکیه از سفر رهبر کاتولیک های جهان به این کشور استقبال کرده است. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
امروز 11 دور رأی‌گیری برای انتخاب عضو غیر ثابت شورای امنیت سازمان ملل متحد از منطقه آمریکای لاتین آغاز می شود. دو کشور رقیب ونزوئلا و گواتمالا هستند و هرچند گواتمالا از ونزوئلا جلوتر است، اما هنوز موفق نشده حد نصاب یعنی 2/3 آرا را کسب کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم توماج تهباز.
پس از 10 دوره رأی‌گیری برای انتخاب عضو غیر ثابت شورای امنیت سازمان ملل متحد از منطقه آمریکای لاتین، گواتمالا با بیش از 30 رأی از رقیب خود ونزوئلا جلوتر است. امروز پیروزی گواتمالا بر ونزوئلا تقریبا مسلم شده است. دور دیگر رأی‌گیری امروز صبح به وقت نیویورک برگزار می‌شود. گواتمالا به شکل رسمی از حمایت ایالات متحده برخوردار است که با انتخاب ونزوئلا به عنوان عضو غیر ثابت شورای امنیت به شدت مخالف است. گواتمالا هرچند از ونزوئلا فاصله بسیاری گرفته است، اما هنوز حداقل 15 رأی دیگر نیاز دارد تا 2/3 کل آرا یعنی 125 رأی را کسب کند و بتواند به عضویت شورای امنیت درآید. تعداد دوره‌های رأی‌گیری برای به دست آوردن 2/3 کل آرا بین هر دو کشور رقیب محدودیت خاصی ندارد. پیشتر و در رقابت میان کوبا و کولومبیا، اعضای سازمان ملل 154 بار در رأی‌گیری شرکت کردند. هیچ یک از دو کشور تا ژانویه سال 1980 میلادی حد نصاب را کسب نکرد و آن زمان بود که مکزیک به عنوان کشور سوم به عضویت غیر ثابت شورای امنیت سازمان ملل از منطقه آمریکای لاتین درآمد. جان بولتون سفیر ایالات متحده در سازمان ملل روز دوشنبه از اعضای این سازمان خواست تا به گواتمالا رأی دهند. از سوی دیگر سفیر ونزوئلا در سازمان ملل نیز با اشاره به جنگ ویتنام و کره گفت ما نباید در روزی چنین تسلیم آمریکا شویم. در پاسخ سفیر گواتمالا در سازمان ملل با اشاره به روابط خوب کشورش با کوبا و اینکه گواتمالا در عراق نیروی نظامی ندارد گفت گواتمالا یک صدای مستقل است و تحت تسلط کشور دیگری نیست. پس از آنکه در آخرین نشست سران کشورهای عضو سازمان ملل هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا جورج بوش را ابلیس نامید، ایالات متحده نگران آن است که با راهیابی ونزوئلا به شورای امنیت این کشور با تمام تصمیمات آمریکا به هر شکل ممکن مخالفت کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد از 15 عضو تشکیل می شود که 5 عضو آن ثابتند و هر کدام به تنهایی می توانند از تصویب شدن هر قطعنامه این شورا با استفاده از حق وتو جلوگیری کنند. این 5 عضو ثابت عبارتند از کشورهای آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه. از 10 عضو غیر ثابت، 5 عضو هر سال با کشورهای دیگر جابجا می شوند.
گزارش همکارم توماج تهباز را شنیدید. با سفر نخست وزیر اسرائیل به روسیه، تلاش مقام‌های اسرائیلی برای متقاعد ساختن روس‌ها به توقف همکاری هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران شدت یافته است. چکیده‌ای از این تلاش‌ها در گزارش همکارم مانی کسروی از مسکو.
سفیر اسرائیل در مسکو میگوید اسرائیل از برنامه‌های هسته‌ای ایران نگران است. آرکادی میرمان امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت آقای اولمرت موضع اسرائیل را به روسیه ارائه داده و خواهد کوشید مسکو را متقاعد به حمایت از تحریم علیه ایران کند. بقیده تحلیلگران سیاسی در روسیه نیز نخست وزیر اسرائیل در این سفر خواهد کوشید روسیه را به حمایت از برخورد کشورهای غربی در مقابل خودداری تهران از تعلیق برنامه هسته‌ای ترغیب نماید. این در حالی است که روسیه به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد همواره بر عدم استفاده از شیوه تحریم و تهدید برای حل برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرده است. مقامات بلندپایه مسکو تنها راه حل و فصل پرونده اتمی ایران را مذاکرات سیاسی می‌دانند. در همین حال به نوشته روزنامه نیزاوی سیمایا، پس از نخستین آزمایش اتمی کره شمالی، اسرائیل یک بار دیگر می‌کوشد بر سیاست‌های روسیه در قبال پرونده اتمی ایران اثر گذارده و مسکو را به همراهی بیشتر با کشورهای غربی عضو شورای امنیت وادار کند. به نوشته این نشریه، از سوی دیگر فروش تجهیزات نظامی پیشرفته به ایران، به ویژه مجموعه پدافند هوایی تور M1، همواره باعث نارضایتی اسرائیل شده و این کشور بارها خواستار لغو این قرارداد و نیز قراردادهای مشابه روسیه با سوریه شده است. به نوشته ورمیا نووستی، دیگر نشریه چاپ مسکو، با وجود آن که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و سایر مقامات روسیه پیش از این در مورد دفاعی بودن این تجهیزات و عدم نگرانی اسرائیل از آنها به تل‌آویو اطمینان داده بود، ولی آقای اولمرت در سفر به مسکو تضمین‌های جدیدی از ولادیمیر پوتین در مورد ایران طلب خواهد کرد. عقیده کارشناسان سیاسی در روسیه یکی دیگر از محورهای احتمالی دیدار آقای اولمرت از مسکو، موضع روسیه در رابطه با سوریه، جنبش حماس و حزب الله لبنان است. همچنین پیش بینی می شود اهود اولمرت مشارکت روسیه برای آزادی چند سرباز این کشور توسط نیروهای فلسطینی را خواستار شود. مانی کسروی، مسکو.
به رادیو فردا گوش می کنید.
و جمعیت آمریکا امروز به 300 میلیون نفر میرسد. برابر پیشبینی‌های مرکز آمار آمریکا، جمعیت این کشور در ساعت 3:16 بعد از ظهر امروز به وقت تهران به 300 میلیون نفر خواهد رسید. هر 31 ثانیه یک مهاجر به این کشور وارد می‌شود و هر 7 ثانیه یک آمریکایی متولد و هر 13 ثانیه یک آمریکایی فوت میکند. به اعتبار این محاسبات هر 11 ثانیه یک نفر بر جمعیت آمریکا افزوده میشود. و میرسیم به خبرهای ورزشی از همکارم فریبرز غری.
دنیای ورزش.
امشب در ایران و اروپا تنور رقابت‌های فوتبال باشگاهی برای طرفداران این رشته ورزشی داغ داغ است. در ایران مسابقات لیگ برتر این کشور پس از یک تعطیلی 14 روزه امشب بعد از افطار در ساعت 20 با برگزاری 7 مسابقه از هفته ششم آغاز می‌شود. در یکی از حساس ترین این بازی ها تیم قرمزپوشان پایتخت یعنی پرسپولیس در ورزشگاه 100 هزار نفری آزادی میزبان سایپا خواهد بود. جدال این دو تیم از چند جهت مورد توجه است. اول اینکه علی دایی بازیکن سابق تیم پرسپولیس که از فصل جاری لیگ برتر از سبا به تیم سایپا پیوسته، پس از ترک ناگهانی ورنر لورانت سرمربی آلمانی سایپا از طرف مسئولین این باشگاه به طور موقت به عنوان سرمربی معرفی شد و امشب در اولین آزمون مربیگری خود در مقابل تیم سابقش پرسپولیس سایپا را کوچ می‌کند. و دیگر اینکه پرسپولیس قبل از تعطیلات لیگ با کسب چند پیروزی پی در پی با 9 امتیاز در مکان سوم جدول، امشب باید با سایپایی دیدار کند که با 11 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. امشب همچنین یک بازی مهم دیگر در لیگ ایران برگزار می شود که طی آن دو تیم دیار نصف جهان یعنی سپاهان و ذوب آهن در داربی سنتی و پر از کرکری اصفهان تماشاگران بیشماری را به ورزشگاه این شهر می کشانند. در 5 بازی دیگر امشب برق در شیراز و در حافظیه میزبان استقلال اهواز است. دو تیم همشهری راهن و پاس در شهرک اکباتان تهران به مسافه هم میروند. ابو مسلم در مشهد پذیرای پیکان تهران است. سبا در ورزشگاه خانگیش با مس کرمان دیدار میکند و فولاد خوزستان در ورزشگاه تختی اهواز که نزدیک به 500 روز به علت بازسازی هیچ مسابقه‌ای در آن انجام نشد، میزبان فجر شیراز خواهد بود. و در اروپا امشب هفته سوم لیگ قهرمانان این قاره با برگزاری 8 مسابقه در شهرهای مختلف آغاز می شود که در یکی از مهمترین بازی ها که برای تماشاگران ایرانی فوتبال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، هامبورگ آلمان تیم مهدی مهدوی کیا در پرتغال به دیدار تیم پورتو می رود. هامبورگ که این روزها به سبب کسب نتایج نچندان قابل قبول حال و روز خوشی ندارد، در جدول گروه هفتم لیگ قهرمانان بدون امتیاز در مکان آخر قرار دارد. به گزارش کانال دوم تلویزیون آلمان، مهدوی کیا امشب از ابتدا در ترکیب تیم هامبورگ در مقابل پورتو به میدان می رود. در سایر دیدارهای جام قهرمانان در گروه 5 استوا بخارست با رئال مادرید و دینامو کیف با لیون، در گروه 6 سلتیک گلاسکو با بنفیکا و منچستر یونایتد با کوپنهاگن، در گروه 7 زسکا با آرسنال و در گروه 8 لیل با آئکه آتن و آندرلش با آس میلان به میدان خواهند رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم.